أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في مادة النهي ومحل الكلام والمقصود من مادة النهي خصوص المادة المتهيئة بمختلف السياق، بمثل نهى ينهى أنهى بنحو ذلك، لا مجرد المادة العارية عن الهيئة التي هي صرف القابلية للتهيؤ. ليس المراد من مادة النهي المادة بهذا المعنى كما اختاره السيد الإمام الراحل، ولا مجرد الحروف الأصلية النون والهاء والياء عاريا عن التهيؤ بأية هيئة كما عن الأكثر، بل إنما المقصود من مادة النهي في محل الكلام هو خصوص المادة المتهيئة بأنحاء الحيئات، بمثل نهى ينهى أنهى و سائر صيغ مادة النهي. فالمقصود من مادة النهي هذا لا بذلكما المعنيين. النقطة الثانية أن هذه المسألة أصولية، والوجه في ذلك أنها تنتج ظهور مادة النهي في التحريم، فيؤول بالمعال إلى ظهور الخطاب الشرعي ولو بمادته، وظهور الخطابات، البحث عن ظهور الخطابات وظواهر الأدلة النفسية من مباحث الألفاظ ومن القواعد الأصولية، لأنها منقهة لكبرى حجية الظواهر. النقطة الثالثة أن النهي بمادته وصيغته حقيقة في الزجر عن الفعل، يعني معناه المطابقي، مدلوله المطابقي، معناه المطابقي إنما هو الزجر عن الفعل، ولكن لازمه البين بالمعنى الأخص هو ترك الفعل، فترك الفعل يكون مدلوله الالتزامي، يعني لازم مدلوله الموضوع له، لازم معناه الموضوع له. النقطة الرابعة أن النهي ليس مجرد كف النفس عن الفعل، والسر في ذلك أنه لو كان معنى النهي مادة النهي هذا يلزم تحقق امتثال النهي بمجرد ترك ذلك المنهي عن في وقت ما، ولو فعله في سائر الأوقات، لأن كف النفس أمر وجودي وهو يتحقق بصرف كف النفس ولو في زمان ووقت واحد، وإن لم يكف نفسه وارتكب الفعل في سائر الأوقات، فحينئذ يكون استيعاب النهي وشموله، يعني شمول التحريم لجميع الأوقات، بحاجة إلى معونة إطلاق أو عموم، لا يمكن استفادته من نفس مادة النهي، نفس صيغه النهي. هذا هو المحذور الاصلي، ومن هنا لا يصح ان نقول ان حقيقه ماده النهي هي مجرد كف النفس عن الفعل. لو قلنا بذلك بهذه المقاله يترتب عليه هذا المحذور. النقطة الخامسة أن الدليل على ظهور مادة النهي في التحريم ثلاثة، يعني ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه هو المتفاهم العرفي في مثل النهى أنهى النهي، يكون المتفاهم العرفي من النهي هو المنع الإلزامي، الزجر الإلزامي. لولا أية قرينة لم تكن هناك قرينة يفهم العرف من مادة النهي المنع الإلزامي، الزجر الإلزامي. الوجه الثاني القرينة العقلية، لكن لا في مطلق النهي بل في خصوص النهي الصادر من الشارع، كما أنه هو معنى الكلام الآن في علم الأصول. وذلك لحكم العقل واستقلاله بلزوم طاعة الشارع نهيا كان أو أمرا، بلزوم طاعة نهي الشارع كأمره قضاء بحق العبودية والمولوية. هذه القرينة العقلية حافة بجميع خطابات الشارع، وقرينة تعطي الظهور لهذه الخطابات في المنع الإلزامي. الوجه الثالث بعض الآيات الشريفة كقوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. العذاب، ترتب العذاب على مخالفة النهي دليل على ظهور النهي، يعني مادة النهي في المنع الإلزامي. فإذا قوله تعالى ما نهاكم عنه فانتهوا، ما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء يعني طاعة النهي يدل على كون النهي بمادته ظاهرا حقيقة في المنع الإلزامي. وهناك فرق بين النهي من ناحية المبتدا، يعني بين النهي والأمر، بين النهي والأمر من ناحية المبتدا ومن ناحية المنتهى. من ناحية المبدأ يعني الجعل، يعني الجعل مقام الجعل، ومن ناحية المنتهى يعني مقام الامتثال ثبوتا وإثباتا. لا فرق في مقام الثبوت والإثبات من هذه الجهة، يعني الفرق بين الأمر والنهي من ناحيتي المبدأ والمنتهى. ولكن السيد الخوئي قال بالفرق ثبوتا وإثباتا، فأن في مقام الثبوت لا فرق بين الأمر والنهي من ناحيتي المبدأ والمنتهى، وإنما الفرق بين الأمر والنهي من ناحيتي المبدأ والمنتهى إنما هو في مقام الإثبات والدلالة. وأما في مقام الثبوت والجهل لا فرق بين الأمر والنهي من ناحية المبدأ والمنتهى. تفسیر کلام این است که اولا مقصود از ماده نهی خصوص اون نهی، اون ماده متهیئ به هیئت به انواع سیاق هست. گفتن بدان که مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز می گردد، شما این مصدر رو لفظ نهی ان نهی ان نهی در نظر بگیرید، از وی نه وجه چی آقا بازگردانید، و از هر وجهی هم سیقی سیقی. خب اینا میشه مقصود از بحث. وقتی که میگن ماده نهی در علم اصول، مسئله در نهی به دو قسم میشد، ماده نهی و صیغه نهی. ماده نهی مقصود همون ماده متهیئ به هیئات هست در قالب انواع انواع و مختلف چی آقا؟ صیغه ها. این خب اشکال بکنی بگید خب شما که اینو به صیغه بردید پس مال فرق بین صیغه و ماده؟ جواب این خیلی واضح و روشن است که میگیم صیغه نهی یعنی صیغه نهی به خصوص نهی لا تفعل، چه این که حالا مادهش خودش نهی باشه یا ماده این صیغه نهی نباشه، مثل لا تنها، لا تضرب، لا تقعد، لا تأکل، لا تشرب، لا 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 صدها ماده دیگر. بله این صیغه نهی پس مقصود لا تفعله، چه این که حالا مادهش نهی باشه چه نهی
خود ماده امره همونتون در صیغه نهی
اونو معنی فرق نداره، اما ماده نهی که میگید یعنی چی؟ یعنی خود این نون و هی و یه در این سیاق حرف اصلی باشه، یعنی حرف چی باشه آقا؟ اصلی باشه. حالا که بابا مزید ببر نبر، مجرد باشد نباشد، مضارع باشد ماضی باشد،
تعبیر از باب صیغه نفسه،
متکلم وحده باشد، اسم فاعل باشد، توجه فرمودید؟ هر چه باشد علایان ماده نهی. انهاکم عن الزفن والکوبات والکربات، از رسول مکرم اسلام نهی میکنم شما رو از رقص و طبل و دهل، کوبات و کربات. خب انهاکم الان چه صیغه‌ایه؟ متکلم وحده، صیغه عام که نیست، متکلم. میگیم آیا نهی ظهور در حرمت دارد یا نه؟ مقصود اینه، یعنی ماده‌ای که در هیئت برده بشه. بعضی گفتن نه، مثل امام راحل برده در اون ماده قابله تهیوم، یعنی شما بدانید که همیشه در صیغه ها دو حیثیته، یکی هیئت، هیئت مضارع ماضی ام نهی فلان بهمدان، یکی هم اون ماده اصلی. حالا ماده اصلی با قطع نظر از هر ماده خاصی، مثل هیولا در فلسفه که گفتن جهت قابلیت هست برای جسم، نه جهت فاعلیت که اسمش صورت میذارن. هیولا در مقابل صورت اونجا، اینم چیزی شبیه هیولا که جهت قابله، یعنی الجهت القابله لعروض انها الهیات و سیر. این رو امام گفته، اصلا این به لفظ هم در نمیان. خب این هرگز مقصود نیست، در این بحث مفصله در مناهج آورده ایشون، اونجا در بحث مشتقه، بحث مفصل این قضیه در بحث مشتقه قبلا گذشت. و ما میگیم نه، مقصود از ماده‌ای که در علم اصول ازش بحث میکنن مثل ماده نهی، همونی که تازه عرض کردیم هست. اکثرا گفتن ماده نهی یعنی نون و هی و یه، اصول فقه هم دارد، اینم درست نیست به هیچ وجه، اینم غلطه. هیچ کس نمیگه که نون و هی و یه ظهور دارد یا ندارد، این چی معنا نداره این حرف. وقتی که در ماده نهی فقیه از ماده نهی استفاده میکند، یعنی همون ماده نهی که متهیئ به انهای هیئات هست، چه حالا فاعل باشد، صیغه متکلم وحده باشد، مضارع باشد، امر باشد، اب نداره. اگر کسی بگه مقصودش اینه، ولی عرض میکنیم که ظاهر کلامی که این کسی که اینو میگه با این عرضی که ما میگیم فاصلهش بین آسمان است و زمین. چرا؟ چون ما قید میکنیم قید میکنه ماده نهی یعنی مقصود ماده به وصف متحیه، حتما متحیه باشد، متشکل به انواع سیاق باشد، این باید قید بشه. خب اشکال برش وارد هست که شما که میگید که نون و هی و یه، اگر مقصود شما انهاکم هست، ینها هست، انهی هست، پس باید در کلامتون قید بکنید که اون ماده مقصود ما ماده متحیه و انهایی که است آقا سیغه حیاته. متوجه شدم فرمایش شما تا آخر اول متوجه شدم. بله بعضی از ابواب مثلا فرض کنید که لا تنها
انتها، مثلا
انتها به هر بابی انتها معناش فرق میکنه. مثلا بعضی از ابواب همون معنای نهر رو میده، اما خیلی از ابواب اون معنای نهر رو نمیدن. مقصود ما این که اونجایی که معنای همون نهر رو افاده میکنه اتفاق فرمودی؟
نه اتفاق بله معنی سلبیش که باید مثبت
میشه، یعنی همون معنای نهی و زجر رو افاده بکنه، این مقصود دیگه. قرینه مناسبت حکم موضوع معلومه که کلام ما میخوام بگیم در دایره همون افاده معنای چی آقا؟ زجر. منتهاش فرقی نداره بین سیاق، حالا هر صیغه باشه، مقصود اینه. بله درسته. بله این نهی نیست، این نفی لا انها، توجه بکنید. بله ما نهی که میگیم مقصود اون است که ماده نهی که افاده نهی رو بکند. خب وقتی که میگی لا انها، لا نافیه بر سرش در آوردید، توجه فرمودید، اون دیگه از مدار کلام چی میشه آقا؟ خارج میشه. بله نفی این نهی میشد، اون نفی نهی میشد. ما الان کلام در خود نهیه، ماده نهی که بخواد به اصطلاح متکلم برای خود نهی از مادهش استفاده بکند. حالا این که ماده نهی که در کلام هست که به معنای نهی استفاده میکند، این حتما باید به سیاق برده بشد که محل کلام واقع بشد. منهای تحیه به سیاق غرض این است که مقصود از بحث در اینجا چی آقا؟ نیست.
بخشید اونجا که میگن لا انها میتونه محل بحث بشد از این جهت که آیا این نفی حرمت میکنه یا نفی مثلا کراهت میکنه یا نفی؟
نه اون نفی نهی است، اون وقت بحث میشد که نفی نهی معناش چیه، از محل کلام خارج میشد. ما الان اثبات نهی رو میگیم، کلام در اثبات نهی، اثباتی که میخواد وقتی که میگن ماده نهی یعنی نهی، اثبات نهی، التفات فرمودید. بله نفیش مقصود نیست. عرض بکنم که نکته دیگه که این مسئله اصولی هست. چرا؟ به خاطر اینکه بالمعال اصولی چه کار میکنه در این بحث از ماده نهی؟ هدفش چیست؟ غرضش چیست؟ به کجا میخواد برسه؟ چه میخواد نتیجه بگیره؟ که این ماده نهی دلالت دارد و ظهور دارد در چی آقا؟ در حرمت، زجر الزامی. پس بالمعال حرفش برمیگردد که اون لفظ و خطابی که مشتمل بر ماده نهی است، اون ظهور دارد در چی آقا؟ حرمت. پس آخر حرفش برمیگردد به ظهور، تعیین ظهور خطابی که مشتمل بر ماده نهی. لذا میشد از قواعد اصولی کمان که سایر مباحثی الفاظی که داریم، همه اینها مرجعش باز به تعیین ظواهر چی است آقا؟ خطابات دیگه، الفاظ دیگه، مثل بقیه ظواهر الفاظ میشه. اینم روشن. نکته دیگر این که ماده نهی، نهی اصلا حالا چه به مادهش باشد چه به صیغه‌اش باشد، این یک معنای موزون له دارد و یک معنای لازم موزون له. معنای موزون لهش چیه؟ همون زجر از فعله، التفات فرمودی. اما یک لازمه ای داره این زجر از فعل. لازمه زجر از فعل چیه؟ که مخاطب این رو نیاره، ترک بکند فعل رو. حقیقت و ماهیت زجر با ترک فعل با هم دیگه چی هست آقا؟ دوتاست. زجر وصف کیه؟ حالت کیه؟ صفت کیه؟ ناهی، متکلم، شارع. اما ترک فعل، فعل کیه؟ کار کیه؟ مکلف. پس هم فاعلیاً و هم مفهوماً این زجر عن الفعل با ترک فعل با هم دیگه، هم از جهت فاعل و هم از جهت مفهوم با هم دیگه چی دارن آقا؟ تفاوت دارن. محققین از معاصرین اصولیین از مرحوم نائینی به بعد اینا قائل شدن که این نهی معنای موضوعش زجر از فعله. بله، نهی خودش زجر از فعله. بله. خب قدیمی ها چی میگفتن؟ میگفتن طلب و ترک الفعل، طلب ترک فعل، یعنی همین نهی طلب میکنه از مخاطب ترک فعل رو. بعد اومدن گفتن نه، مرحوم امام اشکال کرده، گفتن طلب ترک فعل چه معنایی داره؟ ترک فعل ترک امر عدمی است، به صاحب کفایه اشکال کرده، اشکال امام بر صاحب کفایه در صفحه 18 همین بدایع البهوث مراجعه کردید اگر مطالعه کردید. صاحب کفایه همون طلب ترک رو گفته، ایشون اشکال کرده، گفته که ترک امر عدمی است، عدمی اصلا شیئیت نداره، العدم بطلان المحض، لا شیئیت للعدم، باطل الذات، قابلیت طلب نداره، ولی اشکال نیست. چرا؟ چون در اینجا که طلب ترک هم گفتند به معنای طلب ابقاء فعلی بر عدمش هست، یعنی قبل از اینکه این نهی رو ناهی بکند این شی که تحقق نداشت از جانب اون مخاطب، که داشت خیر، اگر داشت که معنا ندارد، که اگر ترک یعنی به این معنا که این شی قبلا تحقق نداشته، توجه فرمودید، حالا که تحقق نداشته میخواد بگه که این رو نیار، نیار یعنی به همون حالت عدمش تو باقی بگذار، تا الان عدم او در اختیار تو نبود و وجودن و عدمن در اختیار تو نبود، اما الان به اصطلاح من میخوام که تو این رو نیاری، یعنی به همون حالت عدمش باقی بگذاری. این ابقاء مثلا یک شی بر عدم که تا به حال نبود، از الان بخوام ابقاء بذارم بر عدم، یعنی عدم اون شی از این لحظه بعد مستند به ابقاء منه، یعنی من چون میتوانم هر لحظه اراده بکنم این رو بیارم، معذالک این رو صادر نمی کنم و ایجاد نمی کنم، عدمی که این شی دارد از این بعد مستند میشد به ابقاء کی آقا؟ مکلف. یعنی ای مکلف، این فعل را که تا الان تحقق نداشت از جانب تو، از الان هم تو دیگه محقق نکن، این رو به حالت عدمش چی آقا؟ باقی بگذار. بله. خب حالا این اگر تفسیر بکنیم در حقیقت میشد یک محض عدم نمیشد، یک استنادی به جهت وجودی پیدا میکند، یک اضافهی به جهت وجودی پیدا میکند، یک اضافهی به جهت ایجادی پیدا میکند، چون ابقاء الشیء علی عدمهی این یک اضافهی دارد، یک نسبتی دارد به جهت چی آقا؟ وجودی. و این دیگه از عدم محض چی آقا؟ بیرون میرد. اونی که قابلیت طلب ندارد عدم محضه، اما اون عدم مضاف الی فعل که ابقا باشد، عدم مضاف الی ایجاد که ابقا باشد، این عدم محض چی آقا؟ نیست و در نظر عقلا هم مستهجن نیست که تو این رو نیار. هی همه عرف داره میگن نیار نیار، طلب میکنن ترک این رو که قدما همه گفتن، اونا هم خب عاقل بودن، میدونستن که عدم محض باطل و ذات قابل ایجادی. اینجا این عدم رو که میگن تو نیار، مضاف میکنن عدم عظیم بعد رو به جهت فعل و صدوری و وجودی ایجادی این شخص مخاطب. التفات فرمودی؟ بله اینطوری. خب بله، بعضی ها گفتن نه طلب و کف نفسه، این حرف غلطه. چرا غلطه؟ یک محذور بزرگی دارد که نمیتونیم ما این تفسیر رو بکنیم. جد بعضی جدیدی ها اومدن قدیمی رو رد کردن، قدیمی گفتن نه طلب و ترک، اینا گفتن نه طلب و ترک، ترک عدم همین اشکال کردن که تو گفتیم، اون وقت ملتزم شدن به یک تعریف دیگه. چی گفتن؟ گفتن حقیقت نه طلب و کف، کف و نفسه، کف و نفس هم رو وجودی دیگه، دیگه پس اون اشکال قبلی مرتفع میشه. بله اشکال قبلی مرتفع میشه، اما یه اشکال بزرگتری ازش چی میشه آقا؟ زایده میشه. اشکال بزرگتر چیه؟ اینه که اگر شما نهی رو به کف و نفس تفسیر کردید، ببینید مثلا میگه که شما فلان بعد غذا نخورید در روزه از اول طلوع فجر الی غروب لا تاکل، مثال میزنیم ها، لا تاکل، درسته؟ خب 20 دفعه غذا میارن پروش، حالا یا مهمونی میرد یا پروش میارد خانوادش میارد، هر 20 بار این باید کف نفس بکند دیگه ها. خب اگر چنانچه معنای نه کف نفس باشد، این هم بار اولی که کف نفس بشه بکند امتصاب کرده، کف نفس ما قبل وجودی نیست، عمل بکن دیگه. ببین عامل چی بگد؟ کف نفس بکن. مگر شما نگفتید که عمل به طبیعی تعلق میگیرد؟ مگر نگفتید که طبیعی به صرف فرد تحقق پیدا میکند، به عهد افراده؟ خب این الان عهد افراد متحقق شد، همون کف اول این امر کف چی شد آقا؟
امتصال شد،
امتصال شد، تمام میشه. خب حالا این کف نفس تا آخر روز اطلاق داشته باشد، این بخواد همه رو شامل بشد، این باید ما نیاز به اطلاق باید داشته باشیم، باید بگیم به اطلاق. اینجا اگر بخوایم شمول بدیم این کف نفس رو، وجوب کف نفس رو به تمام این آنات روز، نیاز به چی داریم آقا؟ نیاز به اجازه بدیم صبر کنیم، تمام نشدن اون کلام، اجازه بدیم. اگر ما بخوایم بگیم حقیقت نه کف نفسه، خب این کف نفس رو یک بار متحقق کرد، طبیعی متحقق شده، تمام شد و رفت. وقت این که بخوام شامل بکنیم، شمول بدیم، استیعاب بکنیم، استغراق بکنیم، سریان بدیم به جمعی آنات روز، این نیاز به اطلاق دارد، این مقدمات حکمت که چون امر به طبیعی کف کرده، مقید به فردی نکرده، پس این اطلاق همه افراد و چی آقا؟ مثل خود امر. اما وقتی گفتیم زجر از فعل، زجر از فعل که نهی باشد، این زجر از فعل نقض میشد ولو به یک آن، ماهیت زجر بر نمیتابد حتی یک بار عمل رو، فعل رو. اجازه بدید حالا اون عرض کردیم ترک. بله
اونم وارده،
بله
این اشکال شما به طلب و ترک هم وارده، به طلب و چیزا فرق داره، فقط اگر بگیم نه زجر.
خب حالا طلب و ترک رو ما میگیم این اشکال وارد نیست، اون جواب میده. من یکی رو الان بگم این رو، زجر که بگیم شما هر آنی از این آنات روز این فعل رو مرتکب بشی، با زجر مولا چیکار کردید آقا؟ مخالفت کرد، تنافی داره. بله این زجر در هر آنی، این زجر مولا چی هست آقا؟ ثابت. از جرو که من هذا الفعل، من زجر میکنم تو رو، باز میدارم تو رو از این فعل، من میکنم. خب این با یک بار، این از جرو امتثال نمیشد مگر به ترک جمیع افراد. دقت کنید، حالا طلب ترک چی؟ طلب ترک هم همینجوره، مثل از جرو میمونه. چرا؟ چون گفته طلب ترک، ترک عقل کی؟ میگه من طلب ترک عقل میکنم از اول طلوع فجر تا آخر غروب. این ترک ماهیتش اینه، ذاتش اینه، ماهیتش اینه که ترک سوم از اول طلوع فجر تا آخر، اگر یک بار انجام بدی ترک دیگه از بین میره، تمام شد رفت.
کف و ترک بگی چه فرق داره؟
نه
در معنا
دقت نکردید که اون کف یک امر وجودیه، اما یک باری که خودداری میکند، این حقیقت کف چی آقا؟ تحقق پیدا کرده. اما نه ترک، اجازه بدید، کف امر وجودیه، امر وجودی متحقق میشد به یک فردش طبیعی که از سنخ حقیقت، حقیقت وجودیه، مثل سایر موارد عام دیگه به یک فرد محقق میشد، اما اون طبیعی که ذاتش عدم هست، ترکه عدمی هست، عدمی نقض میشد ولو به یک بار وجود. وقتی که یک بار هم تحقق پیدا بکند دیگه این عدم نقض میشد. ترک این صوم از مبدأ تا مختم یعنی در این خلال به مرحله وجود اصلا چی آقا؟ نرسد. اینه میخوام بگیم عرف از این طلب ترک از اول طلوع فجر تا آخر چه میفهمد؟ یعنی تو در این خلال این رو تحقق نده، وجود نکن، ایجاد نکن،
یک بار
اگر ترک بکنه، ده بارم ترک بکنه، اما کافیست یک بار در خلال این مدت این رو چیکار بکنه آقا؟ انجام بده. عرف میگه ترک نکرد. عرف اینجا چی میگه آقا؟ میگه او ترک نکرده، در طول این مدتی که اشاره گفته او نقص کرده، یک بار انجام داده دیگه، ترک نکرده. پس اما ببینی کف چی؟ بگه کف بکن، کف نفس بکن. این از اول تا آخر در این مدت این کف نفس رو محقق بکن. خب این کف نفس امر وجودی است، ولی به یک بار هم چی میشه آقا؟ محقق میشه. فقط التفات بفرمایید که رابطهش این است که کف و نفس امر وجودی میشد، اما ترک امر عدمی میشه. بله؟ به مقتضای ذات خود ترک.
از قرن عقلی که در اصول خود بفهمده به قرن عقلی این رو فهمده میفهمه، یعنی خود ذات
اون عقلی، عقل حرف دیگری هستن، کاری به این نداریم. مثلا شما بفرمایید که اون وجه اول برمیگرده، متفهم عرفی. عقلی وجه دیگری جداست که تازه بیان کردیم. اون از حیث این که عقل حکم میکند به طاعت، اون اصلا ربط به اینجا نداره.
ترک اطلاق نداشته باشه، بازم ما اینو میفهمیم.
اصلا اطلاق میاد نداریم. ذات ترک، ماهیت ترک در نظر عرف تحقق پذیر نیست، مگر اینکه در جمیع این آنات شما مرتکب فعل نشی. این ذات ترک و ذات این عدم در ذاتش نقض میشد به یک بار. چی آقا؟ ایجاد. بله. عرف چی میگه؟ میگه آقا شاره گفته ترک بودن فلان فلان، انجام داده، میگه ترک نکرده. حالا ادامه بحث رو در خدمت شما هستیم، لکن خواستم عرض بکنم فرق بین تفسیر به کف و نفس و بین طلب و ترک. طلب و ترک اون اشکالی که امام کردن به صاحب کفایه عرض کردیم جوابش که اگر ابغای و ترک بگیریم اشکال رفع میشه، منتها طلب ترک اشکال ما این است که یک معنای لازمی هست. معنای موزون لای خود این نای عبارت است از زجره، که زجر این نقض میشد ولو به یک بار ارتکاب، چون هر آن این از جره که هست دیگه، زجره مولا وقتی یک بار در طول این فرصت و مدت مکلف این رو تحقق بدهد، یعنی با زجر مولا چکار کرده آقا؟ مخالفت کرده. طلب و ترک هم همین مطلب رو افاده میکنه به این بیانی که عرض کردیم، چون ترک ماهیتش نقض پذیر هست ولو به یک بار عمل التفات فرمودید، اما طلب الکف این اشکال دارد دیگه. این که ظاهر ماده نهی زجر هست، اما زجر دو جوره، زجر غیر الزامی دارن، زجر غیر الزامی. مگه نصوص کراهتی، ادله نهی کراهتی اینا زجر نیستن؟ هستن دیگه. خب شما الان از کجا زجر الزامی رو میفهمید؟ جواب این است که بدون هیچ قرینه اگر در بین نباشد، متفاهم عرفی از زجر الزامی هست. مولای رو بگیرید، عبد خودش رو میگه این کارو نکن، زجر میکنه او رو. خب این عبد مادامی که ترخیص از جان مولا صادر نشه به خودش اجازه نمیده این رو تخلف کنه، اینجوری دیگه. پس اصلا متفاهم عرفی چه گونه در امر عبارت هست از بعث الزامی، در نهی هم متفاهم عرفی چی است آقا؟ با قطع نظر هر قرینه زجر چی آقا؟ الزامی. به همون تقریبی که در بعث الزامی گفتیم، در امر تابق و نعل به نعل، دلیل دوم چی است؟ قواعد دوم حکم عقل. اما این حکم عقل فقط در خصوص خطابات شارع است، چون در موالی عرفی عقل حکمی ندارد به لزوم طاعت. هرگز طاعت انسانی از انسان دیگر عقل چنین حکمی رو ندارد، بلکه اصلا حق طاعت برای مخلوقی بر مخلوق دیگر عقل قائل نیست. دقت بکنید اینو از ظرائف بحثه. عقل فقط حق طاعت رو برای کی قائل هست؟ آقا اون منعم به نعم اصلیه، من به یده العقاب و ثواب الخالد دائم اون. فلزاست که وقتی نهی از شارعی که به یده العقاب و ثواب الدائم المنعم به نعم الاصلیه هست، حیات، نعمت حیات، نعمت وجود، نعمت عقل، خب عقل اینجا حکم طاعت میکنن قضاء لحق المولویت و العبودیه. حالا چه این که اونی که از صادر شده است از مولا نهی باشد، چی باشه آقا؟ امر باشد. این قرینه چون به عقل ثابت است، قرینه عقلیه هست، مخاطب شارع که شارع داره رو نهی میکند عاقل دیگه، عاقل نیست، قرینه عقل او حکم میکند و این قرینه عقلیه دائما با تمام نواهی شارع که مولا هست قرینه حافه است، قرینه پیچیده به تمام نواهی شارع هست، مخاطبینش عاقلند، عقل اینا حکم میکند که این نهی از مولا صادر شده، من به ید العقاب و ثواب دائم المنعم به نعم الاصلیه یجب طاعته قضاء لحق العبودیت و المولویه. این قرینه عقلیه دائما با تمام نواهی شارع چی آقا هست و همین موجب ظهور میشن. مثل چی آقا؟ مثل اون قرینه عامه که خطابات شارع همه منصرف میشد به قادر، سلو، حجو، سومو، همه اینها منصرف به ظهور پیدا میکند در کی آقا؟ بفرمایید، به قادرین، به عاجزین ظهور ندارد. چرا؟ چون عقل حکم میکند که تکلیف غیر قادر و عاجز قبیحه، فلذا این قرینه عقلیه اونجا حاکم است، تمام خطابات شاعر ظهور میدهد به کی آقا؟ به قادرین. لذا گفتن که قدرت از شرایط عامه تکلیفه، چون تمام خطابات ظهور پیدا میکند به کی آقا؟ بفرمایید، به قادرین، به قرینه عقلیه. اینجا هم همینطوره، هر جا که پای استقلال عقل در میان بیاد که از خطاب مولا چیزی رو بفهمد، اون قرینه عقلیه است که دائما در حین القاء وحی، در حین القاء خطاب به امر نبی و امر امام، اون قرینه عقلیه ثابت به این خطاب چی میده آقا؟ بفرمایید، ظهور میدهد. فلذا این دلیل دوم هست بر ظهور نهی شارع در زجر الزامی و تحریم. دلیل سوم چی آقا؟ آیه شریفه قرآن مجید است. مثلا یکی از این آیات اینه: فلما اتوا عما نهوا عنه، وقتی که سرپیچی کردن از اونجا که بینا نهی شد، قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. آیه قرآن رو ببینید، خب آدم یه موقع اعتقاد نداره، خب حسابش پاکه، تمومه، هیچی. ما قرآن رو از آفتاب وسط نهار هیچ فرقی قائل نیستیم با وجدانیات خودمون، از جهت اینکه مطابق با مر حقیقت واقع هست. وقتی که از نهی ما سرپیچی کردن گفتیم میمون بشید، مسخشون کردیم، میمونشون کردیم. خب این آیه اولا این ظهور دارد که چون ما نهی کردیم، ببینید فلما اتا اما نه، اینجا ماده نهی، صیغه مجهوله، نه ماده نهی، میگه چون نهی رو به اینا از نهی ما اسیان کردن، ما اینا رو به این عذاب، پس معلومه که این نهی خصوصیت دارد در ترتب این عذاب، ماده نهی. توجه فرمود، پس هر چی که نهی باشد از جانب شارع باید الزامی باشد. چرا؟ چون میگه که دوران داده این عذاب رو مدار اسیان از نهی، اونم به مادتی اومده اینجا. و همچنین مثل این از آیه و ما نهاکم عنه فانتهوا، ضمیر فاعلی نهاکم به رسول برمیگردد، آنچه که رسول شما رو نهی کرد اطیعوا نهیه فانتهوا یعنی چی آقا؟ اطیعوا نهیه، نهیه رو چیکار بکنید آقا؟ اطاعت بکنید. پس این معلوم میشه که نهی به ما انه نهیون و مادت نهی این باید دلالت داشته باشد بر زجر چی آقا؟
الزامی.
یک نکته بگم و خلاص بکنم این بحث رو امروز رو. نکته آخر این است که ببینید امر یک حقیقت داره که بحث الزامی است، نهی هم یه حقیقت داره که زجر چی است آقا؟ الزامی. این دو با هم فرق دارن ماهویت. این فرق هم در مقام ثبوت ثابت است و هم در مقام چی آقا؟ اثبات. هم در مقام مبدأ ثابت است و هم در جهت چی آقا؟ منتها. اما از جهت مبدأ چرا؟ چون هیچ همیشه نهی و زجر مولا، مولا حکیمه، همونطور که جزاف امر نمی کند جزاف نهی هم چی آقا؟ نمی کند. نهی از او ناشی از یک حکمتی است، همونطور که امر ناشی از مصلحته نهی ناشی از چیز آقا؟ مفسده است. پس الفرق بین الامر و نهی من ناحیه المبدأ چی است آقا؟ این است که امر همیشه ناشی از مصلحت کائنه فی الواقع هست، نهی ناشی از مفسده کائنه فی الواقع هست، که اولی موجب الزام بر بس، دومی موجب الزام بر ترک میشه. این از نایه مبدأ. از نایه منتها چی؟ منتها این است که امر در مقام امتثال حقیقتش اینه که یسقط الغرض، یحصل الامتثال، یسقط الغرض، یحصل الامتثال به مجرد الاتیان به طبیعی به فرد واحد. در مقام امتثال ماهیت امر اینه، درسته؟ نه چی آقا بفرمایی؟ نه این است که در مقام امتثال لا یسقط القرض ولا یحصل الامتثال الا به ترک جمیع افرادی. پس فرق بین امر و نهی در مقام مبدأ و در مقام منتها معلوم شده. مرمای خویی اومدن گفتن آقا در مقام ثبوت فرقی بین امر و نهی نه از نهی مبدأ و نه از نهی منتها نیست. ثبوتاً امر و نهی من نهایت المبدأ و المنتها با هم دیگه فرقی ندارن. فرقی که دارن امر و نهی در مقام از جهت مبدأ و منتها فقط در مقام اثبات و دلالته. به چه بیان؟ به این بیان که آقا در مقام ثبوت چه امر باشد چه نهی باشد بالاخره مطلوب مولا به چهار نفس تصور دارد، یا صرف طبیعه هست، صرف وجوده، صرف به اصطلاح مطلوبه، صرف المطلوبه، توجه فرمودید، یا نه به اصطلاح این به نحو مجموعی هست. مجموعی یعنی چی؟ یعنی تمام این آنات رو من حیث المجموع مولاست، این غرض مولا هست که اگر یک از این آنات تخلف بکند امتثال مولا حاصل چی آقا؟ نشده. یا نه اهم از این است و این است و و چهارم این است که به نوع بدلیه، یعنی یک فرد لابعینهی، یک فرد لابعینهی بدلی، عام مجموعی، عام استقراقی و اهم من هذه الثلاث. به این چهار نفع مطلوب مولا در مقام تشریع چه امر باشد چه نهی باشد در مقام ثبوت قابل تصوره. خب اثبات چی؟ معذرت میخوام، این از مبدع دیگه، منتهاش هم همینه. منتها هم این است که بالاخره مقام امتثال متأثر از بالاخره فی نفس مقام چی است آقا؟ ثبوت دیگه. اگر مجموعی بود مقام امتثال تابع اون مجموعی است، اگر استقراقی بود مقام امتثال تابع چی است آقا؟ استقراقی است، اگر بدلی بود مقام امتثال همیشه منتها تابع مبدأ هست. پس فرقی بین مبدأ و منتها در مقام ثبوت نیست، به یکی از این چهار قابل تصوره. اما در مقام اثبات و دلالت که مدار در اثبات و دلالت فقط چی است آقا بفرمایید؟ متفاهم عرفی. این بین مبدأ و منتها فرق میکنه. یعنی امر با نه، امر امر و نهی از حیث مبدا و از حیث مبدا منتها فرق دارن. امر و نهی فرق دارن با هم، هم از حیث مبدا و هم از حیث چی آقا؟ منتها، منتها در مقام اثبات. خلاصه چی شد؟ این است که در مقام ثبوت امر ندارن به حسب جهت مبدا و منتها، اما در مقام اثبات امر و نهی از دو جهت مبدا و منتها با هم دیگه چی دارن آقا؟ فرق دارن. اما جهت مبدا چرا فرق دارن؟ به خاطر اینکه تازه بیان کردیم در اول بحث چه گفته بودی؟ در مقام اثبات بالاخره شارع این امری که از او صادر میشد حکایت میکند از وجود یک مصلحت کائنه. وقتی که امر تفوه میکند، شارع ابراز میکند، این حاکی از اون مصلحت. نهی چی؟ نهی کاشف از، در مقام اثبات که ظاهر میشد کاشف از یک مفسده هست. این از نایه مبدا، همین که جعل شد، مبدا جعل دیگه، مقام جعل نیست، منتش اثباتی، اثباتی. یعنی این ببینید مقام اثبات دو جهت دارد، یکی مبدا یکی چی آقا؟ منتها. خب مقام اثبات مبداش چیه؟ همون جعل دیگه، مقام انشاء، انشاء جعل کرده مولا، اومده ظاهر شده، تلفظ کرده، در خطاب اومده، وعی کرده، اما هنوز مکلف به او علم پیدا نکرده، برای منجز نشده و در مقام امتثال مکلف واقع نشده. مطلب رو گرفتی چی شده؟ ها. پس ببینید همون مقام اثبات دو قسمه، مبدع و منتها. مقام اثبات از این مبدع یعنی چی؟ یعنی همین که مولا جعلش صادر شده، انشاء هم شده، این میشه مقام چی آقا؟ اثبات، اما از حیث مبدا. خب عزیز اما هنوز فقط در مرتبه انشاست، انشا شده، اما حیث منتها چیه؟ مکلف علم پیدا کرده، برایش منجز شده، در مقام امتثال قرار گرفته است، این شده مقام چی آقا؟ منتها. پس مقام اثبات هم مبدا دارد هم منتها دارد. از حیث در مقام اثبات فرق امر و نهی معلوم شد. امر که انشاء شده، امر منشأ المبرز بالقول، ای کاشف از مصلحت، نهی منشأ که مبرز بالقوله، این کاشف از چی است آقا؟ مفسده است. اما اجازه بدید منتها را حالا بدید، مبدا که معلوم شد دیگه، منتها چی؟ مکلف در مقام امتثال در امر، امر مولا رو نمیتونه امتثال بکنه، لا یحصل الامتثال و لا یسقط غرض المولا من امره الا به چی؟ الا اینکه چی؟ الا اینکه فقط یک فرد از اون تبیر محقق بکنه، یعنی غرض مولا از این امر، امتثال این امر حاصل میشد فقط به اتیان یک فرد از چی آقا؟ این تبیر. این ماهیت امر، مقتضای امر است در مقام منتها، از حیث منتها. اما مقتضای نهی از حیث منتها چی است آقا؟ لا یحصل الغرض و لا یحصل الامتثال الا به ترک جمیع افراده. ثبوتی، ثبوتی هم گفتی. پس فرق ثبوت اثبات، اثبات معلوم شد دیگه اومده، اما ثبوتی اصلا با قطع نداره از انشاء هست و امتثاله، یعنی امتثال واقعی، امتثال بعد الاطلاع، بعد العلم که مرتبه تنجیز رسیده. اگر این منتها رو ما بعد العلم بالخطاب المنشأ که مرتبه تنجیز رسیده ما فرض کنیم، این میشد منتها از حیث اثبات، چون اثبات شده دیگه، علم پیدا کرده، منشأ شده، منشأ رو مکلف علم پیدا کرده، تکلیف برو منجزه در اینجا. اما ثبوتی چی؟ ثبوت یعنی با قطع نظر از این است که مکلف علم پیدا بکنه، و یا اینکه بفرمایید که اصلا انشا بشه، فی نفسه مولا میتواند تکلیف رو به یکی از اون چهار نفر تشریح بکند، فی نفسه ها میتونه تشریح بکند، امتثال هم تابع اون میشد. این کلام آی خویی است، اما ما تصدیق نکردیم، اشکال برش دامیان انشاءالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دلیل به این شخص هست آبیش